بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های جان، همراه های راه، لکالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خیلی خیلی ممنونم که بازم توی این ساعت شبکه قرآن رو برای دیدن انتخاب کردید و مخصوص برنامه پرسمان رو. این پرسمان اون پرسمان مهدویت هست با حضور استاد شجاعی. امیدوارم که به عمق روح و جانتون بنشینه و مفید فایده براتون باشه. بسم الله.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
چطور درد دلمو به امام زمان بگم؟
دل همه شیعیان حضرت محضر حضرت هستش. همون که در دل خودش انسان حرفی بزنه با حضرت، بیانی داشته باشه، حضرت میشنوه و بی توجه هم به احوالات ما نیستش.
اگر واقعا امام زمان از حال همه مردم خبر دارن، از جمله منتظرانشون، از جمله شیعیانشون، از جمله همه مسلمان هایی که مثلا الان توی عراق و سوریه و بحرین و نمیدونم یمن و و و و هستن و دارن، این همه بهشون ظلم میشه، این همه دارن فشار تحمل میکنن، این همه جنایت داره اتفاق میفته، پس واقعا اگه از احوال همه اینها خبر دارن و میشنون و میبینن، پس چرا اتفاقی نمیفته؟
اگر ماها دوچار مشکلاتی هستیم، به خاطر این هستش که خود ما غافل از حضرتیم. یعنی فاصله گرفتن سبک زندگی ما از سبک زندگی مهدوی بلاهای مختلفی رو سر راه ما میاره. ولی ما هر وقت که خواستیم به امام زمان نزدیک بشیم، خداوند نصرت و یاریش رو برای ما نازل کرده.
آیا حوادث یمن جزی از علائم ظهور است که مرحوم آیت الله بهجت گفته بودن از یمن برایم خبر بیاورید؟
بله، خب یمن جزء علائم قطعی هست که این سید یمانی باید از یمن ظهور بکنه انشالله.
چطور میتوان انتظاری محبت آمیز و با دلدادگی کامل داشت؟
در روایت داریم که خود امام حسین علیه السلام وقتی میخواد بحث محبت رو مطرح بکنه، فوق‌العاده عاشقانه توی آل یاسین هست با این السلام علیکی نتقوم، السلام علیکی نتقعد، تمام اون حالتهای عاشقانه که یک نفر باید با مولاش داشته باشه بیان کرد.
فلسفه ساخت مسجد جمکران و سه‌شنبه های جمکران چیست؟
خب مسجد جمکران همونطور که مشهور هست بین همه علما، در بین همه مردم مشهور هست، خب دستورش رو خود حضرت دادن، دستور ساختش رو، و سیره بزرگان ما، علمای ما از جمله مقام معظم رهبری، سایر مراجع و بزرگان نشون میده که از یک اعتبار بزرگی برخوردار هستش.
خیلی ممنونم که دارید ما رو تماشا میکنید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، این پرسمان پرسمان مهدویت هست و متخصص و بلد راهش هم همچون پرسمان های قبل کسی نیست جز جناب استاد شجاعی که این بار هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. به نیابت از شما با ایشون سلام و احوالپرسی می‌کنم. سلام، خیلی خوشم.
سلام از شما خدمت حضرت علی و همه بینندگان عزیز.
چقدر خوبه که مجدد میتونیم شما رو زیارت کنیم.
سپاسگزارم، ما هم خوشحال هستیم خدمت شما
بنده باشین. سوالات مردم از شما بپرسیم. خب اجازه است شروع کنیم؟ قبلش من چیزی بگم که خیلی خدا رو شکر توی این چند تا برنامه‌ای که پخش شده استقبال زیاد بوده از بحث اصلا طرح بحث مهدویت و اینکه در واقع ما به پرسمان مهدویت و مسائل مربوط به ظهور و انتظار و اینها میپردازیم و همچنین حضور شما که الحمدلله مورد اقبال واقع شد. گفتن که 0911-827 و شماخر 29، چطور درد دلمو به امام زمان بگم؟ از آستان اشرفیه خانم موسوی.
خب وجود مقدس امام زمان علیه السلام خلیفت الله هست.
بله.
و عین الله ناظره هست، هم عین الله هست هم سمع الله هستش. یعنی خداوند، ایشون نماینده خدا، خلیفه خدا در روی زمین هستند و همونطور که لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ امری در آسمان و زمین از خداوند مخفی نیست، از نایب او، از خلیفه او و مظهر او هم مخفی نیستش. بنابراین امام زمان علیه السلام به همه اوضاع و احوال ما احاطه کامل دارن. انا غیر و محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما اهمال در مراعات شما نمی کنیم و یاد شما رو هم از یاد نمی بریم، فراموش نمی کنیم. و ببین حضرت به همه ما احاطه داره، به همه احوالات ما احاطه داره، کما که در روایت هم داریم همه احوالات ما در هفته چند بار به حضرت توسط ملائکت الله عرضه میشه. لذا حضرت همونطور که در جامعه کبیره هم داریم انفسکم فی النفوس، نفس شما، جان شما در جان همه انسان ها حضور داره. انسان همی که در دلش، دل همه شیعیان حضرت محضر حضرت هستش، همی که در دل خودش انسان حرفی بزنه با حضرت، بیانی داشته باشه، حضرت میشنوه و بی توجه هم به احوالات ما نیستش. قاعده انفسکم فی النفوس، خود امام زمان هر مثل یه شبکه که همه جا حضور داره در تمام، مثال بزنم، مثل این شبکه هایی که الان در همه سیستم های تلفن ها حضور داره و شما هر جا هستید با این شبکه هستید، با این اپراتور هستید، وجود مقدس حضرت در نفوس تک تک انسان ها حضور داره، شعبه داره و شبکه داره. و این قاعده انفسکم فی النفوس قاعده فوق العاده بزرگ، مهم و تکان دهنده ای هستش. عظمت حضرت رو میرسونه که حضرت چقدر وسعت نفس داره که در جان تک تک انسان ها حضور داره و محیط بر جان همه انسان هاست. این که در قرآن کریم میفرماید که کل شیء احصیناه فی امام مبین، سوره یاسین، که تمام احصاء کل شیء در وجود با عظمت یک امام داره انجام میشه. برای همین هم هستش امام صاحب قدر هستیه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، همه چیز به درگاه حضرت وارد میشه و امضا و در واقع تقدیر ریاضی کل شیء در محضر حضرت و در وجود حضرت احسا میشه.
میدونین چرا من با یه حالت تردید پرسیدم؟ چون عموما ما ها میبینیم، خب عموما عوام مردم، هممون هم جز عامه مردمیم، اینجوری فکر میکنیم، میگیم خب اگر واقعا امام زمان از حال همه مردم خبر دارن، از جمله منتظرانشون، از جمله شیعیانشون، از جمله همه مسلمان هایی که مثلا الان توی عراق و سوریه و بحرین و نمیدونم یمن و و و و هستن و دارن، این همه بهشون ظلم میشه، این همه دارن فشار تحمل میکنن، این همه جنایت در اتفاق میفته، بعد واقعا اگه از احوال همه اینها خبر دارن و میشنون و میبینن، پس چرا اتفاقی نمیفته؟ مثلا شاید اینجوری فکر کنیم. حالا اینم میتونه جزء سوالات قرار بگیره.
از خانم خدمتتون که اگر خود حضرت میفهمن اگر ما نباشیم دشمن ما شما رو مثل گرگ میدرن، یعنی اگر تا الان ما هستیم، شما نگاه کنید تاریخ انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، تاریخ شیعیان نگاه کنید، حتی فیلم هایی که درباره انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران هست نشون میدن، تاریخ شما نگاه کنید میبینید که شیعه در بدترین وضعیت وجود داشته. یعنی اگر وجود مقدس امام زمان اسلام نبوده و مراقبت نمی کرد از این کشور، از این مملکت، از شیعیان خودش، تا الان ما هیچ شیعه وجود نداشت، چون از اولم این تفکر وجود داشته که شیعیان رو نابود بکنن. شیعیان همیشه بدترین آدم های دنیا دشمنان شیعیان بودن و میخواستن شیعیان رو نابود بکنن، ولی حضرت جلوی همه اینها رو گرفته و این کیدها و توطئه ها رو بسیارشون رو خونسا کرده. اگر ماها دوچار مشکلاتی هستیم، به خاطر این هستش که خود ما غافل از حضرتیم. یعنی فاصله گرفتن سبک زندگی ما از سبک زندگی مهدوی بلاهای مختلفی رو سر راه ما میاره، ولی ما هر وقت که خواستیم به امام زمان نزدیک بشیم، خداوند نصرت و یاریش رو برای ما نازل کرده. ببینید در عراق شما 45% عراق یه دفعه در اختیار، در اثر قفلت خود مردم، از مرجعیت، از وحدت، از نظام مهدوی، 45% این کشور یه دفعه دست تو چند روز در اختیار داعشی ها قرار گرفت. و باز این مرجعیت هستش به عنوان نائب عام امام زمان که تا دستور میده اون لشکر عظیم فراهم میشه و میتونن عراق رو از دست این دشمنان پاکسازی بکنن تا بیشترین قسمت عراق اون آزاد شده، چیز زیادیش نمونده.
چقدر انسان امید میده.
بله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نائینی رو. ایشون میفرمایند من در جنگ جهانی اول وقتی که دیدم ایران اینجوری مورد تهاجم قرار گرفته خیلی قصه دار شدم، که پس همین سوال شما که الان کردید، پس چی شد، پس چی میخواد به داد ما برسه، چطور میشه؟ میگفت خیلی توسل کردم به حضرت، بعد مکاشفه‌ای برای من اتفاق افتاد. دیشب دیدم حضرت کنار یک دیوار ایستاده و به من میگه خوب توجه کن. بعد میگه به این دیوار اشاره کرد، این دیوار همینجوری خم شد اومد تا نزدیک زمین، بعد حضرت اشاره کرد دیوار برگشت سر جاش، فرمود این دیوار ایرانه و ایران شیعه خانه ماست. این لفظ شیعه خانه خیلی قشنگه، شیعه
خانه اینجا در اومد.
بله. شیعه خانه ماست، کج میشه اما هرگز فرو نمیریزه، یعنی ما نمیذاریم اتفاق بیفته. ما اگر الان هر نفسی داریم میکشیم به خیر و برکت امام زمان، هر چیزی که داریم، پیروزی هامون، امنیت هامون، و اینکه در جنگ، در این جنگ خیلی سختی که هم تو خود ایران بود، توطئه هایی که بی‌نظیر بود، توطئه هایی که الان در کشور ما وجود داشت، موجزه
های فراوانی رخ داد.
اصلا هیچ کشوری تو طول عمرش انقدر فشار و توطئه ندیده، توطئه که همه قدرت ها با هم مشترک اومدن به یک کشور حمله کردن و هیچ کدوم توفیقاتی به دست نیاوردن، و همچنان ما پیشرفت داریم، ادامه میدیم، به قدرت داریم میریم جلو، الحمدلله روز به روزم بهتر و قوی تر الحمدلله. اگر این لطف امام زمان علیه السلام نبود، ما چگونه میتونیم در مقابل این همه توطئه مقاومت کنیم؟ دست خالی، هیچ امکاناتی نداشتیم. این معجزه 8 سال دفاع مقدس و معجزه جنگ هایی که داره الان اتفاق میفته در عراق و در لبنان و در سوریه و اینها، اینا جز به مدد امام زمان، مگه میشه انسان
این همه
موفقیت به دست بیاره؟ و خب ولی اون قسمت هایی که ما داریم آسیب میبینیم مال بیتوجهی های خود. مال فبما کسبت ایدی کم، دیگه قرآن میفهمون اون مسائبی که سر شما میاد به خاطر خودتونه که از قرآن، دین، سبک زندگی الهی فاصله میگیرید. این ظلم هایی که به ما میشه خودمون موجبش میشه و امکاناتش رو فراهم میکنیم.
بسیار خیلی ممنونم استاد چوجهس. خب 910-210 دو شما خر 28 گفتن که چیکار کنیم تا محبت امام زمان در وجود ما بیشتر و بیشتر بشه؟
ببینید یک بحث این استش که ما چون امام زمان علیه السلام پدر حقیقی همه ما هستش، قبلا هم راجع به این صحبت کردیم، خداوند ماها رو از نور حضرت، نور اهل بیت علیهم السلام خلق کرده. خب عاطفه اونها به ما که همون مظهر اسم رحمان و رحیم هستش، یعنی بی نهایت ماها رو دوست دارن، بی نهایت بیش از خودمون ماها رو دوست دارن، اونها ما رو به بلندای ابدیت تا مقام محمود که برای ما میگن هر بار شما اینو از خدا بخواید که در مقام ما باشید، جایگاه ما باشید، با ما باشید، ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره ان یبلغن المقام المحمود. پس اونا اینقدر ما رو دوست دارن. مسئله دوست داشتن ما از این سمت به دو تا عامل بستگی داره، یکی میزان معرفت ما، هر چقدر معرفت ما نسبت به حضرت، جایگاه حضرت، نسبت حضرت به خودمون، هم نسبت حقوقی، رابطه حقوقیش و هم رابطه حقیقیش بیشتر بشه، و نکته بعد این که هر چقدر معصیت رو از خودمون دور کنیم، هر چقدر گناه رو، معصیت رو از خودمون دور بکنیم، اون محبت روز به روز بیشتر خواهد شد، عشق بیشتر خواهد شد. البته کارهای عملی ما، کارهای خیر ما، کارهایی که حضرت خودش فرموده شما رو به ما نزدیک میکنه، این خیلی مهم است که با اعمال صالح انجام بدیم. به یاد حضرت بودن، برای حضرت صدقه دادن، برای حضرت صلوات فرستادن، برای حضرت دعا کردن، تلاش برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، اینا چیزایی هست خود حضرت سفارش کرده به ما دیگه، و سفارش کرده که اگه شما اینها رو انجام بدید به ما نزدیکتر میشید. پس ما در واقع باید روی خودمون کار بکنیم. هر چقدر بخوایم محبت حضرت در دل ما، عشق حضرت در دل ما زیادتر بشه، باید به خودسازی بیشتر و تلاش برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت اقدام بکنیم تا انشالله این به ما اهدا بشه، این محبت در درون ما روش بکنه، رویش بکنه انشالله.
انشالله برکت رهنمودهای شما مثل شما و دعاهای شما باشه. خب 915-884 دو شما خیلی بیست. آیا حوادث یمن جزی از علائم ظهور است که مرحوم آیت الله بهجت گفته بودن از یمن برایم خبر بیاورید؟
ببینید در باره ظهور امام زمان علیه السلام یه سلسله نشانه هایی هستش که قطعی و مسلم دونسته شده در روایات، بهشون میگن علائم قطعی که 5 تا هستش، که یکی از اونها خروج یمانی هستش از یمن، یعنی در نزدیکی ظهور امام زمان علیه السلام 3 پرچم در دنیا به اصطلاح حضور دارن، قیام میکنن و حضور دارن. یکی پرچم خراسانی از ایران، یکی پرچم یمانی از یمن و یکی هم پرچم سفیانی
از شام اونجا،
بعد از شام و حالا فلسطین و اسرائیل و این طرف بودن که الان هستن، در واقع خصوصیاتشون مختلف هستش، که دوتای از اینا خب پرچم های حق هستن، پرچم خراسانی که به یاری حضرت میاد و از ایران و پرچم یمانی، و این هم با هم هستن، یعنی همزمان با هم حضور دارن در نبرد نهایی که منجر به ظهور امام زمان علیه السلام میشه، این 3 پرچم با هم هستن، با هم هم حضور دارن. یکی از اونها که به سر راجبش صحبت شده پرچم یمانی هستش، یعنی از یمن فرد و افرادی قیام میکنن که افرادی هستن که بسیار خلوص دارن، بسیار نزدیک به حضرت هستن، سنخیت دارن با حضرت و به یاری حضرت میشه تابن. اما حوادث یمن که خب در روایات هم ما داریم، روایات متعددی داریم که مثلا مرگ بعضی از علائم در ظهور امام زمان علیه السلام فرمودند، مثل مثلا مرگ سفید که حضرت فرمود مرگ سفید تا اون هستش. خب شما الان میبینید در یمن این اتفاق داره میفته، مرگ سفید، ما جای دیگه ای نداریم که اصلا الان به این شدت این مرگ سفید انجام بشه، یعنی وبا و تا اون و مرگ و چیزایی که الان میگن به زودی هم بیشتر میشه و از روز به روز هم داره همینطور کشته میگیره از مردم، و در روایت هم داریم کشته های زیادی رو میگیره این مرگ. خب این در یمن داره اتفاق میفته متاسفانه، و به هر حال در یمن ما اگر در بررسی کرده باشیم تا قبل از همین چند سال پیش خبر خاصی نبود که به اصطلاح بخوایم بهش بگیم از تو دل اون شخصی یا اشخاصی قیام میکنند و برای زمین سازی ظهور امام زمان فعالیت میکنند و تا خود ظهورم هستند، خبری نبود. این اخیراً توی یمن و خود توی این بحث بیداری اسلامی هم داستان یمن اتفاق افتاد، و خب الان ما میبینیم که روز به روز توجه به تشیع به امام زمان علیه السلام و درگیری با از خدمتون دشمنان حضرت در یمن داره خیلی بیشتر میشه. بنابراین بله، خب یمن جز علائم قطعی هست که این سید یمانی باید از یمن ظهور بکنه انشالله.
ولی این که حالا همین الان این اتفاقات که داره میفته همون در واقع علامت یمانی باشه رو نمیشه قطعی گفت.
بله قطعیت نمیشه این رو گفت، ولی خب
احتمال
شروع خوبی هستش. بله. در واقع اگر قرار باشه کسی منتظر یمن باشه، این شروع خوبی هستش، یعنی اتفاق داره میفته دیگه. به حال حوادث یعنی درست سخت هست، اما همون چیزهایی که در روایت گفته شده داره تحقق پیدا میکنه در اونجا.
انشالله که در واقع همین اتفاقات منتجر به ظهور امام زمان بشه هرچه زودتر. چشممون به جمال دلاراشون روشن بشه. 915-522 دو شماخر 91. گفتن که بعد از سلام و اینها پایان نامه ارشد هم در موضوع انتظار و وظایف منتظران در آیات و روایات است. سوال مشخص من اینه که چطور میتوان انتظاری محبت آمیز و با دلدادگی کامل داشت؟ خیلی سوال مهمیه. خیلی از ما هم مثلا الان میگیم ادعا میکنیم که من جز منتظران، خب این که واقعا محبت آمیز و با دلدادگی بالاخره کل شمون زندگیم مشخص بشه چطور میشه؟
ببینید خود حضرت هم وقتی که در نامه که به شیخ مفید می نویسند که قبلا هم بذاتوش صحبت کردیم،
بله،
که دو شرط رو میذارن برای ظهور خودشون، یکی وفاداری یکی همدلی، هر دوی اینها پایه اساسیش محبته. یعنی اگر محبت نباشه افراد به وفاداری نمیرسن، به عشق نمیرسن، و اگر وفاداری نباشه تلاش برای همدلی امکان پذیر نیست. همدلی یعنی چی؟ یعنی ما اختلافاتمون، حسادتهایمون، نمیدونم کج سلیقه‌ای هامون، محدود نگری هامون رو، خودشیفتگی هامون رو کنار بگذاریم، و این به جز عشق با حضرت برای حضرت عامل دیگه نمیتونه اینها رو کمک بکنه که ما کنار بگذاریم. پس هر دوی این دوتا شرط امام زمان، دوتا شرطی که حضرت فرموده وفاداری و همدلی، مبناش محبت، باید این محبت باشه که اون انتظار تحقق پیدا بکنه. و همونطور که در سوال خواهرمون که از آستان هم تو تماس گرفتن گفتم،
هم سوال خیلی
اونجا که اونم به صلاح
چطور درد دل کنیم،
درد دل کنیم، یا اون عزیزی که در مورد محبت، ببینید خود حضرت راهکارها رو به ما داده که چه کار بکنیم. در حالت با اگه ما بخوایم واقعا عاشقانه حرکت بکنیم نسبت به وجود امام زمان علیه السلام، این عشق مبنا میخواد، یکی مبنای معرفتی لازم داره، چون انسان به میزان معرفتش و فهم از یک گوهر، فهم از یک ارزش هست که دلدادگی بهش پیدا میکنه. خب در روایت داریم که خود امام حسین علیه السلام وقتی میخواد بحث محبت رو مطرح بکنه، فوق‌العاده عاشقانه توی آل یاسین هست، با این السلام علیکی نتقوم، السلام علیکی نتقعد، تمام اون حالت‌های عاشقانه که یک نفر باید با مولاش داشته باشه بیان کرد. ولی اولش میفرماید که اینو بگید که شهادت میدهم که لا حبیب الا هو و اهله، هیچ محبوبی جز پیغمبر و اهلش وجود ندارن برای ما. محبوب به معنای حقیقی اصلا باید دلدادگی داشته باشه. چرا؟ چون انسان اگر دقت بکنه که کمال طلب هست، یعنی همیشه بالاترین ها و بهترین ها رو میخواد و همیشه عاشق شخصیت هایی میشه که کمال دارند، هیچ کس در کمال به محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین نمیرسه. برای این از نظر معرفتی اینها همه خوبی هایی که ممکن است یک انسان داشته باشه، همه قشنگی هایی که یک انسان ممکن داشته باشه در وجود اینها هستش، همه یک اسماء الله در اینها تحقق داره، چرا انسان عاشقشون نشه؟ اگر ما معرفتمون رو روز به روز بیشتر کنیم به حضرات، عملیاتمون، فعالیتمون، انتظارمون عاشقانه تر خواهد شد. نکته بعد این استش که باز در رویش عشق ما ممکنه مانع داشته باشیم، که مانع بزرگش معصیت هستش، تخلف هست از دین امام زمان، از آیین امام زمان، تخلف از دستورات الهی هستش که اون حجاب ایجاد می‌کنه. در روایت داریم انسان به هر تعدادی که گناه میکنه روی قلبش نقطه‌ای هست، پرده‌ای میفته روی قلبش و قلب او رو تیره و تار میکنه. و خب این هر چقدر قلب آلوده تر هست، اون انرژی حیات بخش محبت کمتر فرصت میکنه درش غلیان بکنه، ظهور بکنه و تابش داشته باشه. لذا ما باید به خودسازی بپردازیم، هر چقدر پاکسازی بیشتری بکنیم. نکته بعدم روابط عاشقانه با حضرت هستش. روابط عاشقانه یعنی که خیلی تاکید کردن که انسان خودش رو به این عاشقی ها بزنه، اصلا حرف زدن در مورد یه معشوق، حتی ادا در آوردن در مورد یه عشق شعر عاشقانه خوندن، نمیدونم کارهای عاشقانه کردن، روز به روز این آتش شوق امام زمان علیه السلام رو در دل ما بیشتر میکنه. با کسانی که عاشق هستن ارتباط برقرار کردن خیلی مهم هستش. یکی از راهکارهایی که انسان میتونه خودش رو قوی بکنه این هستش که دلش رو به دل کسانی پیوند بده که اونها از یک پاکی، یک قدرت و یک عشق بالاتری نسبت به امام زمان علیه السلام برخوردار هستن. رفت آمده با اینها، مجالست با اینها باعث میشه که انسان روز به روز عشقش بیشتر بشه نسبت به امام زمان، انتظارش هم انتظار عاشقانه بشه. دعاهایی که برای حضرت وارد شده، دعاهای فرج، توسلاتی که نسبت به خود حضرت هست، اینها کارهای بسیار زیبایی هستش که میتونه این عشق رو در ما بیشتر بکنه.
یه سوال شخصی اشکال نداره بپرسم. آخرین باری که خودتون با امام زمان درد دل، حالا شاید هم نه، مثلا حرف خودمونی زدین یا مثلا عشق بازی داشتین، یه رابطه از جنس دلی برقرار کردین، کی بود؟
من بی‌تعارف عرض کنم، من هر روز این حالت رو دارم.
مثل یه کسی که هر روز تو مثلا سلام میدن.
بله، هر روز این حالت رو دارم، یعنی هر روز خودم رو اینجوری احساس میکنم که در محضر حضرت هستم، احوالاتم رو عرضه میکنم و از ایشون میخوام که به من قدرت بدن، کمک بکنن و که بتونیم برخواه کاری برای این انجام بدیم. من تقریبا اینجوری هستم، حالم یه حال همیشگی هستش نسبت به این قضیه.
چقدر خوب، انشاءالله قسمت ما هم بشه. 0936715 شماره آخر 33 گفتن که فلسفه ساخت مسجد جمکران و سه‌شنبه های جمکران چیست؟
خب مسجد جمکران همونطور که مشهور هست بین همه علما، در بین همه مردم مشهور هست، خب دستورش رو خود حضرت دادن، دستور ساختش رو، و سیره بزرگان ما، علمای ما از جمله مقام معظم رهبری، سایر مراجع و بزرگان نشون میده که از یک اعتبار بزرگی برخوردار هستش. چون منم جدیدن هم میبینم زیاد توی این فضاهای مجازی حساب کنم که این مسجد جمکران دیگه از کجا اومده بود، دیگه این داستانش چی هستش و چرا بعد مالا سه شنبه ها میرن. اول از این، از یه اعتبار خیلی بالای برخوردار هست سیره مراجع ما، اعتباری که مراجع براش قائل هستن، توصیه‌ای که مراجع ما بزرگان ما دار میکنن تو این قضیه کفایت میکنه که اصل داستان دستوری که حضرت برای ساخت مسجد جمکران سالهای گذشته دادند درست هستش. نکته بعد این هستش که در سه شنبه ها، سه شنبه ها موضوعیت خاصی نداره، یعنی اینجور نیستش که حالا ما چهارشنبه ها نتونیم بریم یا پنجشنبه ها نتونیم بریم، بلکه این یک قرار اجتماعی هستش که از اول به عنوان یه سیره متدینین داشتن که سه شنبه شب ها مثل دعای توسلی هست که الان مشهور است، سه شنبه شب ها دعای توسل میخونن.
ولی اینکه آیا حتما دعای توسل باید سه شنبه خونده بشه؟
نه، اینو اصلا نداریم. کامل که هست، خب شب جمعه وارد شده دعای کامل اصلا در روایت هم، ولی مثلا اینکه حالا سه شنبه دعای توسل خونده بشه یا موقعی دیگه، نه. ما الان بزرگانی از بزرگان اهل دین از مراجع داریم، هر روز بعد از هر نماز تو مسجد دعای توسل میخونن. یعنی صبح دعای توسل میخونن، حتی ظهر و شب هم حتی دعای توسل میخونن. دعای توسل همیشه خوب است و شما
دعای توسل 14 است.
بله، زیارت امام زمان، مناجات امام زمان، اصلا خب نماز امام زمان علیه السلام که در مسجد جمکران خوانده میشه، خود مسجد نماز تحیتی که در مسجد جمکران خوانده میشه، همه اینا هر وقت شما انجام بدید خوب استش، ممدوح، پسندیده است، مورد
این سنت. 47 رفتن چی؟ حالا میگن 40 تا سه شنبه شب بریم، بگه 40 هفته بریم، بعد 40 هفته امام زمان رو میبینیم یا مثلا
اصلا خدمتتون که 40 کلا خب از یه رسمیه، یعنی چون قرآن کریم میفرماید قد جعل الله لكل شيء قدر، ما الان در همین ایام حج هم که هستیم با مسئله 40 موسوی سر و کار داریم و با ادنا موسا 40 لیله 30 لیله و اتممناها به عش و تم میقات ربه 40 لیله. بحث 40 که خب یه امر جایگاه خاصی داره که یا پیغمبر فرمود من اخلص لله 40 صباحا، هر کس خودش 40 شبانه روز برای خدا اخلاص داشته باشه، اون جریان پیدا میکنه چشمه های حکمت از قلبش به زبانش، یا این سندیت معتبر داره بحث اربعین که خب هست. این هم همینطور هستش، یعنی این هم از این مقوله هستش که در بین متدین و متشرعه این هستش که 40 شبانه روز 40 تا جمع کران بیان، 40 هفته بیان جمع کران برای اخلاص بیشتر. اما اینکه حتما امام زمان علیه السلام دیده بشه یا نه، این قطعا امکان پذیر شاید نباشه و زیاد هم شده افراد گرفتن این اربعین رو گرفتن.
40 نرسیده خیلی اتفاق افتاده که مشرف شده، خب خیلی هم شده 40
گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. این میشه مربوط به آمادگی خود شخص هستش که حالا باشه. اینکه 40 میگم چه بر نسش، خب یه عدد که
تکامله،
بله، که شخص در خودش این تحول و اتفاق بیفته. پس مربوط به سه شنبه ها نیستش اون قضیه که مردم هست مسجد امام زمان مسجد جمع کران هر وقت دیگه میتونه بره این کارو بکنه. اما خوبی این قرارهایی که گذاشته میشه این هستش که روح جمعی در این ایام بیشتر هست، احتمال اجابت بیشتر هست. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، در نجف که بودن بهشون اعتراض میکردن، به ایشون میگفتن که شما چرا تو شلوغی ها میرید زیارت برخلاف بقیه که تو خلوتی ها میرن. میگن که بذاریم موقعی که خلوت باشه بریم. بعد ایشون خب میرفت، نقل هستش که میزدن عمامه مبارکشون میفتاد، عباشون میفتاد، تو جمعیت بودن حلشون میدادن. امام میفرموده هر چی به هر کس میدن تو شلوغی ها میدن. یعنی باید تو همون جمع، چون روح جمعی بیشتر هست، عنایت بیشتر هست دیگه، اینکه ید الله مع الجماعه هست. نیستش هم با خوبیش این هستش که جمعیت بیشتری میرن. و الان خیلی از افرادی حاجت گرفتن میگه ما سه شنبه رفتیم جمع کردن حاجت گرفتیم. در سه شنبه بودن خصوصیتی نیست، در اون روح جمعی و اجتماع و دلدادگی که هست، مراسمی که هست، دل شکستگی و خلوصی که اتفاق میفته، به قول امروزی ها سیمی که وصل میشه، اتصالی که ایجاد میشه، این هست. حالا اگر از هفته دیگه این سه شنبه ها بیفته چهار شنبه ها، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همون حس و حالا، همون اجابت ها، همون توجه ها وجود داره. پس این در واقع یه روح جمعی هستش که ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم استاد شجاعی عزیز، دست شما درد نکنه، مثل همیشه خیلی استفاده کردم. عوامل نداریم،
سپاسگزاریم،
زنده باش محبت. این سوال جواب ها به صورت تقطیع شده در آدرس @persamantv8 قابل دریافت هست، میتونید اونجا سر بزنید. ممنون که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردید. چون یادی شد از سه‌شنبه‌های جمع‌کران، اجازه بدید من این تکبیت رو بخونم که حتما شاعرش از اون آدمای عاشق بوده که عشق بازی میکنه با امام زمان و این ارتباطای خوبی داشته که چنین شعری سروده. من این بیت رو بخونم باشم، خداحافظ کنم. گفتن که مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. یا حق، خداحافظ.